با سلام و روز بخیر، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت و برنامه های هفتهوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. سازمان ملل متحد روز گذشته هشدار داد که در سال روان 2025 میلادی بیش از 500,000 کودک در افغانستان با خطر سوء تغذیه روبرو هستند. سازمان ملل متحد در اعلامیه‌ای که روز گذشته منتشر کرد، تغییرات اقلیمی را یکی از دلایل این وضعیت خوانده و گفته که این تغییرات باعث شده که خانواده‌ها نتوانند غذای کافی برای کودکانشان فراهم کنند. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا در گزارش گفته که در سال 2025 نزدیک به 22.9 میلیون افغان به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت. وزیر امور خارجه روسیه خواستار همکاری مشترک میان پاکستان، افغانستان، هند و سایر اعضای سازمان همکاری شانگهای در زمینه مبارزه با تروریسم شد. سرگی لاوروف روز گذشته در یک نشست ابراز نگرانی کرد که ممکن است در 2025 کشورهای عضو سازمان شانگهای با تهدیدات جدید تروریستی مواجه شوند. لاوروف همچنین در نشست سه جانبه‌ای که برای افغانستان میان روسیه، پاکستان و چین برگزار شد، بر اهمیت شمولیت هند تاکید کرد. روسیه، چین، قزاقستان، قرغزستان، تاجیکستان، ازبکستان، هند، پاکستان و ایران اعضای سازمان همکاری شانگهای اند. وزارت حج اوقاف حکومت طالبان از آغاز ثبت نام حج فرضی در افغانستان خبر داده. این وزارت با نشر اعلامیه‌ای در صفحه اکس یا توییتر سابق نوشته که متقاضیان از روز شنبه 29 جدی تا 8 دلو سال جاری در کابل و ولایات می توانند ثبت نام کنند. در اعلامیه آمده که به دلیل اینکه تعداد زیاد از افراد در فهرست انتظار حج هستند، امسال تنها برای متقاضیان فرصت می دهند که برای بار نخست به حج می روند. این وزارت در مورد شرایط ثبت نام چیزی نگفته، اما افراد با دو قطعه عکس، کپی پاسپورت و اصل تذکره می توانند به دفاتر وزارت مراجعه کنند. این در حال است که پیش از این امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، در دیدار با سفیر عربستان سعودی در کابل خواستار افزایش سهمیه حج افغانستان شده بود. وزارت حج اوقاف طالبان گفته بود که عربستان سعودی وعده کرده تا در مراسم حج سال روان سهمی افغانستان را 30,000 به 40,000 زائر افزایش دهد. یک توافق بین گروه فلسطینی حماس و اسرائیل با میانجیگری ایالات متحده، قطر و مصر صورت گرفته که بر اساس آن در غزه آتش بس برقرار خواهد شد. حماس گروگانان را آزاد می کند و اسرائیل صدها زندانی فلسطینی را رها خواهد کرد. این توافق روز گذشته در پایتخت قطر دوحه پس از چند مذاکره امضا شد. پس از انتشار این خبر، آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، به خبرنگاران گفت که سازمان ملل متحد آماده است از اجرای این توافق حمایت کند و به شمار زیاد از فلسطینی‌های آسیب دیده کمک‌های بشردوستانه فراهم کند. جنگ در غزه از 7 اکتبر 2023 زمان آغاز شد که گروه حماس به داخل اسرائیل حمله کرد، 1200 نفر را کشت و حدود 250 نفر دیگر را گروگان گرفت. پس از این حمله اسرائیل عملات زمینی و هوایی گسترده ای را علیه غزه آغاز کرد که طی 15 ماه گذشته ده ها هزار فلسطینی کشته و زخمی شدند. و پلیس سیول، پایتخت کره جنوبی، یون سوک یول، رئیس جمهور این کشور را بازداشت کرده. یون 64 ساله در تاریخ 3 دسامبر حکومت نظامی اعلام کرده بود و به همین اتهام روز چهارشنبه بازداشت شد. پیش از این پارلمان کره جنوبی یون سوک یول را استعفا کرده و وظایف او را به حالت تعلیق درآورده بود، اما در آن زمان تنها در صورت میتونست از قدرت برکنار شود که محکمه قانون اساسی تصمیم پارلمان را تایید کند. با دستگیری یون، بحران میان تیم امنیتی ریاست جمهوری که چندین هفته ادامه داشت به پایان رسید. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. همان طور که در آغاز هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های هفتهوار رادیو آزادی اختصاص یافته. برنامه فیلی را با مهمترین خبر جهان که توافق آتش بس میان حماس و اسرائیل است آغاز می کنم. پس از چندین هفته مذاکرات در دوحه پایتخت قطر در مورد آتش بس بین اسرائیل و گروه حماس، اکنون توافق صورت گرفته که جنگ در غزه متوقف شود. گروه حماس که سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته میشه، گروگان ها را آزاد خواهد کرد و اسرائیل صدها فلسطینی را از زندان ها آزاد می کند. قرار است آتش بس سر از روز یکشنبه عملی شود. هنوز برخی جزئیات توافق بین دو طرف روشن نیست. جزئیات را فایزه ابراهیمی دارد.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده از آتش بس بین اسرائیل و حماس خبر داده و اعلام کرد که گروه حماس گروگان‌های اسرائیلی را آزاد خواهد کرد. بایدن افزوده با این توافق جنگ در غزه پایان خواهد یافت و کمک‌های بشردوستانه به غیر نظامیان فلسطینی آغاز خواهد شد. رئیس جمهور بایدن دیروز در قصر سفید این توافق را اعلام کرد. به نظر می‌رسد با این توافق جنگ 15 ماهه در نوار غزه متوقف شود. یکی از اعضای گروه میانجیگری که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود، با آژانس خبری فرانس پرس گفت که توافق آتش بس در غزه و آزادی گروگان‌ها در دفتر صدر اعظم قطر پس از آن صورت گرفت که او با مذاکره کنندگان حماس و اسرائیل دیدار کرد. متن این توافق با میانجیگری ایالات متحده، قطر و مصر تهیه شده بود و در این مذاکرات نمایندگان از دولت جو بایدن و همچنین نمایندگان دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده شرکت داشتند. بایدن روز دوشنبه اعلام کرده بود که فشارهای زیادی برای رسیدن به این توافق وارد خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده روز چهارشنبه در پیام نوشته که توافق صورت گرفته و انتظار می‌رود گروگان‌های اسرائیلی آزاد شوند. این توافق پس از چند هفته مذاکرات در دوحه پایتخت قطر صورت گرفته است. بر اساس این توافق گروه فلسطینی حماس گروگان‌ها را در چند مرحله آزاد خواهد کرد و اسرائیل نیز صدها فلسطینی را از زندان‌های خود آزاد خواهد ساخت. مسئله آتش بس باید توسط کابینه اسرائیل تایید شود و انتظار می رود این اقدام در چند روز آینده انجام شود. طبق این توافق جنگ برای 6 هفته متوقف خواهد شد و در این مدت مذاکرات برای توافق دائمی جنگ آغاز خواهد شد. همچنین قرار است از حدود 100 گروگانی که در بند حماس هستند 33 نفر آزاد شوند. البته هنوز مشخص نیست که چه تعداد از گروگان‌ها زنده ماندند. بر اساس این توافق برخی از فلسطینیانی که در غزه خانه های خود را ترک کردند و محل سکونت خود باز خواهند گشت، اما هنوز تاریخ مشخص برای این بازگشت و تعداد آوارگان اعلان نشده است. برخی پرسش های مهم از جمله این که چه کسی در آینده غزه را اداره خواهد کرد و چگونه بازسازی آن انجام خواهد شد همچنان بی پاسخ باقی ماندند.
با این توافق جنگ 15 ماهه و ویرانگر در نوار غزه متوقف شده و احتمالاً پایان بر مرگبارترین درگیری میان اسرائیل و گروه حماس خواهد بود. متن توافق با میانجیگری ایالات متحده، قطر و مصر تدوین شده و نمایندگان از هر دو اداره های فعلی و بعدی ایالات متحده در مذاکرات دوحه حضور داشتند. این جنگ که توسط حمله حماس به نقاط مختلف اسرائیل در 7 اکتبر 2023 آغاز شد و منجر به کشته شدن 1200 نفر و گروگانگیری 250 نفر شد، پاسخ سخت از سوی اسرائیل را در پی داشت که به گفته مقامات غزه بیش از 46,000 فلسطینی در آن کشته و 90% از جمعیت این منطقه را آواره کرده. آمار کشته شدگان از سوی منابع مستقل تایید نشده است. توافق روز چهارشنبه اولین نشانه امیدوار کننده برای پایان جنگ ویرانگر است که شرق میانه را بی ثبات کرده و بحران انسانی بزرگ را در غزه به وجود آورده. در این مورد با عبیدالله برهانی، استاد در یکی از پوهنتون‌های ایالات متحده آمریکا و آگاه امور شرق میانه، ساعت پیش گفتگوی تلفنی داشتم و ازش در آغاز پرسیدم که با در نظر داشته این جنگ 15 ماهه بین حماس و اسرائیل، آیا توافق آتش بس چقدر واقع بینانه و عملی است؟
واقع بینانه و عملی از این خاطر هستن که اهدافی که از طرف اسرائیل به خاطر در نظر داشتن نتوانستن که کدام تحقق بیامدن. از خاطر از اینکه اینا میخواستن که اول در غزه تمام ستون قوی یا قوه خود حماس از بین ببرد. تا به امروز پورا از بین نرفته، یعنی به تمام به کلی شکل خود نرفتن. زعما یا لیدرشپ بسیار قویشان از بین برد، اما مسئله در این نیستن که حماس افراد و اشخاص است، این چون که یک ایدئولوژی است از بین نمیره. دومیستن که اینا نتوانستن، طرف اسرائیلی نتوانستن که همی مختطفین خود پس اعاده کند و یک فشار عمده سر از اونا بودن. سومی بودن که با وجودی که پیش از 30,000 نفر یا 40,000 نفر هم کشته شد، اما امو ایدئولوژی خوی اینا نتوانستن که از بین ببره. بازم در به یک میز مذاکره شیشتن و خاصی معلوم شد که اهدافی که اینا برای به خود وضع کرده بودن تحقق نموندن.
نخست سوریه با سرنگونی رژیم اسد و سرکوب حزب الله در لبنان، حالا توافق بین حماس و اسرائیل، یمن نشان‌دهنده چیست؟ آیا جنگ شرق میانه به پایانش نزدیک شده؟
ای تو گفته نمیشه که شرق میانه جنگ هایشان پایان رسیده، اما تا یک وقت خم شده یا به اصطلاح بانی خف شده که سر نمیخوره، چون اینا میخوان که یک راهی حل جزئی در حل جزئی اگر در سوریه باشم یک حل پیدا شده، اگر در منطقه باشم منطقه کلگش امرای تشنج بودن، اما این تشنج از بین رفته. اما راهی که حل متداوم باشه من فکر نمی کنم، چون بسیار زیاد مسائل هستن، اگر در داخل غزه باشن یا در سوریه هستن یا در حتی در یمن هستن. من فکر می کنم که رئیس آینده امریکا با دولت‌ها و یک کشورهای ائتلافیش مثل سعودی، قطر خود نزدیک کار کردن که اگر اینا راهای حل حتی اگر به شکل متداوم نباشه، به شکل جزئی هم برای بازشان حل پیدا کنم. اما این را گفته نمیتونن که تا چی وقت امکان داره که جنگ ها نبوده، اما جنگ ها فکر میکنم که جنگ ها جنگ هایی که در خاور میانه هستن یک در کم خواهد بود، اما فرضاً در مسئله یمن تا بالی چیز نیستن، حسم نگرفتن، یا مسئله که چیستن ملیشه های ایرانی در عراق فرضاً، این چیزا هستن که تا بالی حل و فصل نشده.
عبیدالله برهانی، استاد در یکی از پانتون های ایالات متحده و آگاه امور شرق میانه، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه های خبری رادیو آزادی.
الهم برنامه های هفتوار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری یک پای دیگر نشر میشوند، با رادیو آزادی بمانید.
زن و زندگی.
خفه کم کرد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرامی، امیدوارم روزهای خوشی داشته باشید. نشر و پخش عکس و فیلم های زنان در صفحات اجتماعی بدون اجازه آنان چه مشکلاتی را به وجود می آورد؟
بچه ها که لایک می کنن یا بهش کامنت می مانن به خانه شان هجوم می برن و سرشان نامنا می کنن، بالاخره موضوع به این می رسه که فامیل دختر از بین می برن.
چرا شماری از افراد دست به پخش تصاویر و ویدیوهای دیگران به خصوص زنان میزنند؟
هر کسی هم که خواسته باشه به نوعی مورد توجه قرار بگیره، صرف نظر از اینکه چه پیامدهایی داره، وارد این چرخه میشه.
و خانواده ها زمانی که با این گونه قضایا مواجه میشوند چگونه عکس العمل نشان بدهند؟
فامیل ها در این مورد باید قدر زیاد حساس نباشه و زن را در این کار مقصر ندانه. مقصر کسی است که از عکس زن، از فیلم زن به خاطر.
در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم، با ما باشید.